داشتن بیایند برای حال و احوال. حیات حرمسرا قلقله می شد. ننه و عمه و خاله خانباجی ها و خلاصه زنهای فامیل جمع می شدن، یک چیزی چشم روشنی می گرفتن زیر بغلشان و می آمدن برای دید و بازدید. اقدس اما کس و کار آنچنانی نداشت. این بود که روزهای پنجشنبه از حاکم اجازه می گرفت سری به خاک ننه باباش بزند. رخت و لباس می پوشید و دو تا نوکر و کلفت همراه خودش می برد و می رفت یک دل سیر سر خاک پدر و مادرش گریه می کرد و یک سینی خورمای خوب هم برای آنها خیرات می کرد. برگشتنها هم از قصد از توی بازار می آمد که هم خرت و پرتی اگر لازم برد بخرد، هم کمی دکانهای بازار را سیر و سیاحت کند و دلش باز شود. از قضا ته بازار یک دکان جگرکی کوچک بود که جغور بغور می فروخت. دکاندار سر ظهر یک سینی توگود جغور بغور می گذاشت روی یک کوره کوچک جلوی دکان و بازارگرمی می کرد. جغور بغور غذای ارزان و فقیرانه خوشمزهی بود که با جگر سفید درست می شد. جگر سفید گوسفند را با پیه و پیاز و فلفل زردچوبه تفت می دادند، چنان بو و برنگی پیدا می کرد که آب از لب و لوچه هر رهگذری راه می انداخت. از شما چه پنهان، اقدس خیلی دلش می خواست یک بارم که شده یک دل سیر از آن جغور بغورها بخورد و شکمی از عزا در بیاورد. اما هر بار کلفتها و نوکرهایش گفته بودند خانم جون، جغور بغور یه غذای فقیرونه است، اگه به گوش حاکم برسه که همچی غذایی از همچی دکانی خریدیم واویلا میشه. اقدس هم ناچار از کنار دکان رد میشد و زیر لب غرغر میکرد مردشور این زندگی عیونی رو ببره که آدم باید حسرت یه لقمه جغور بغور رو با خودش به گور ببره.
خب جغور بغور الانم غذای ارزونیه
به نظر من، چون دوست ندارم نمیدونم. آ شما دوست دارین؟
آره بعدم نمیاد. فکر کنم فقط جگر سفید نیست، یعنی الان با
احتمالاً محتواش عوض شده دیگه،
مخفی روز شده، هم جگر سفید هم اون یکی جگر.
نه اون گرونتره، فکر نکنم
بره. آره اون یکی جگره خیلی گرونتره، ولی جگر سفید الان نگاه کردم هر بستش رو زده 89,000 تومان، خیلی خوبه قیمتش.
حالا باید مقایسه بکنیم با جگر.
آره این که حالا چند گرمیه البته نمیدونم. برصورت این کتابه انگار کلن پر از غذاست.
آره
اسمش که آلبالو پلو بود، بعدم جغور بغور رو دیگه
جلوتر اتفاقا، حالا اینجا که دستور پخت جغور بغور رو یه سری مرور کرد، جلوتر اون مرغ آمینی که میاد یاد میده که آلبالو پلو رو چجوری درست کنه، یعنی یه دستور پخت ریزی هم اونجا داره.
اولش مرغ آمینی هم میخورن مرغ آمینی.
اولش چون فقیر بودم آلبالو پلو رو بدون گوشت و زعفرون درست میکنه، بعد اینکه وضعیتشون خوب میشه نظری که میخواستن بدن دیگه با گوشت و زعفرون و مخلفات بیشتر درست میکنن. خیلی کتاب بامزه‌ایه،
خیلی کتاب خیال انگیزیه. آره خیلی، و به نظرم برای نوجوانا خیلی مناسبه، چون هر چی ما خیال پرورش بدیم به خصوص در دوره نوجوانی میتونه کمک بکنه به این که مخصوصا اگه بچه ها علاقه مند باشن به نویسندگی بله. و کارهای هنری، چون تخیل در هنر خیلی مهمه
واقعا، قوی
تخیل پرورشش کمک میکنه که در این زمینه بتونن بهتر عمل کنن. محمد امیر حسن بالاخره منم اسمت اشتباه گفتم، همه اشتباه میگن.
آره همه اشتباه.
امیر حسن ممنونم. قیمت کتاب میگی؟
قیمت کتاب هست 35,000 تومان که حالا بعضی سایت های فروش کتاب همین قیمت همین چاپ کاغذیش رو ارزونتر هم میفروشه.
خیلی پول دوختش نیست دیگه. واقعا عالیه.
سلامتش. آ راستی یه چیزی، آقای کلبادی نشد به من گفتن که چند تا پیامک اومده روز شنبه که من نبودم و
کتاب معرفی کرده بودم.
کتاب معرفی کرده بودم. نه چند تا هم پرسیده بودن که شنبه من چی گفتم، که کتاب لب خط قرمز رو گفتم از دکتر اسماعیل امینی، کتاب طنزیه که نوشته‌های طنز مطبوعاتی ایشون هستش که در طی سال‌های مختلف جمع‌آوری شده. اونایی که قابلیت بازنشر داشته و تاریخ انقضا نداشته رو توی این کتاب جمع‌آوری کردن لب خط قرمز و میتونن دوستان بعد مطالعه بکنن.
بعضی از شنونده‌هامون هم به تو کتابایی رو پیشنهاد دادن که اینجا معرفی کنی.
اونم به من دوست
حالا اونم لطفاً ببین. حتما پیاماتون رو امیر حسن می‌بینه. 3075 میتونید برای این بخش هم به طور خاص پیام بفرستید. ازت خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
خب قرار شد در برنامه امشب استودیو 8 به ما بگید اگه نامه بخواید بنویسید مقصد نامتون کجاست. منتظرتونیم. 3075 ممنونم که پیام ارسال میکنید. قصه ها که زیر پوست این شهر جاری نیست و برخیشون هم شگفت انگیز، گاهی وقتا هم غم انگیز. 930 انتهای تلفن 91 نوشتم به همسرم نامه می نویسم که 12 سال پیش من و 3 تا پسر خوشگلم رو رها کرد و رفت. نشانیم ندارم که نامه رو بنویسم. البته شما می دونید کجاست. مادر فرزندانم رو پیدا کنید. کاش اسم خودتون رو می نوشتین، حداقل اگر می شنید این مادر واکنشی نشون میداد و وصلی اتفاق میافتاد دوباره. برامون نوشتم من اگر میخواستم نامه بنویسم برای خدا مینوشتم که اتفاقهای خوبی رو برای سرزمینم رقم بزنه. امین این پیام رو ارسال کرده، ازش بسیار ممنونم. نوشتن نامه گذشته خودم مینویسم برای کارهایی که میخواستم انجام بدم و ندادم. خانم مهتاب از اصفهان این پیامو ارسال کردن. نامه به نظرم به آیندهتون بنویسین، به گذشته نامه بنویسین که چی بشه، حالا کاری که میخواستین انجام بدین و ندادین. چه عرض کنم. انتهای تلفن 40 هم نوشتن من برای اوستا کریم نامه می نویسم. آخی جناب مولانا چه زیبا گفت، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه می خواهد دل تنگت بگو. شما بنویس هر چه می خواهد دل تنگت. و جواد ذوالفقاری که فضا رو عاشقانه میکنه نوشته به همسرم سمانه جان نامه مینویسم. اول نامه هم مینویسم سلام، تنها بهونه قشنگ من برای زندگی. چقدر قشنگ آقای جواد خان ذوالفقاری، آفرین که عشقتون رو ابراز میکنید. متشکرم که با استودیو 8 رادیو نمایش در ارتباطید. 19:09
تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم، شاید عاشق ترشی تو. میدونی تو دلم آتیشه، بگو چه جور میشه عاشق ترشی تو. میدونی این دل به مو بنده، از هر کی غیر تو دل کنده. تو همونی که با تو دلم آرومه، آخه از چشمام خیلی چیزا معلومه. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. تو هر جوری باشی، خوب یا بد، تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو ندونم چی شد، دلم هوایی شد، حالم بهتر شد، یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد، حالم بهتر شد. اونی که حالم رو عوض کرده، این عاشق عطرش رو حوض کرده، آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من باش. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد، تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد، تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم.
ممنونم که همراه ما هستید. به استودیو 8 رادیو نمایش گوش میکنید و ما تا چند لحظه دیگه بناس مهمان بسیار ارجمندی داشته باشیم از هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی. جناب استاد حسن ریاحی ما را همراهی میکنن. استاد سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
منم درود میگم به شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ابتدا از حال خودتون خبر بدید بهمون. آقای ریاحی خوبین؟
حاله.
خب خدا رو شکر. فعالیت‌های هنری هم تداوم داره انشالله دیگه؟
انشالله،
به امید خدا. با جشنواره پیش روی فجر فکر میکنم بناست همکاری داشته باشید، جشنواره موسیقی، درسته؟
بله، اولین جلسه شروع شد و بریم جلو ببینیم که چه میشود.
انشالله که جشنواره خوبی باشه. آقای ریاحی، این روزها در بازار موسیقی داریم آثاری رو میشنویم که گاهی وقتا حالا اگر علاقمند باشیم به عرصه موسیقی، اگر به خصوص ترانه برامون اهمیت داشته باشه وقتی یک قطعه رو گوش میکنیم، متعجب میشیم که چطور ممکنه چنین اثری منتشر شده باشه، اساساً مخصوصاً که گاهی وقتا بعضیاشون مجوز هم دارن، روی صحنه هم اجرا میشن. چقدر دنبال میکنید موسیقی این روزها رو جناب آقای ریاحی، به خصوص موسیقی پاپ، و نظر شما چیه در این خصوص؟ به نظرتون کیفیت قابل قبولی دارن این آثار؟
والا من حقیقتش من خودم هم نگرانم و اصلاً لذت نمیبرم از این نوع موسیقی و این نوع خواننده هایی که هستن. البته بعضی هاشون قابل احترام هم، ولی خب کلن من آره زیاد راضی نیستم.
و گاهی وقتا آدم حس میکنه انگار موسیقی و برخی از دوستانی که در عرصه های هنری دیگر پیشتر فعالیت میکردن خیلی دم دستی دیدن، یعنی گفتن خب حالا بریم یه کاری هم بخونیم، و بعد میبینی یه گام دیگه هم بر میدارن، میگن خب بریم یه کنسرتی هم برگزار بکنیم، و بعضیشون شعرهایی میخونن که حالا جدا از محتوای شعر اصلا به سن و سالشون نمیخوره.
واقعا بله،
یعنی هیچ تناسبی نداره.
دارم و خیلی نگرانم.
چرا این اتفاق افتاده آقای ریاحی به نظر شما؟
والا باید کنترل بیشتر بشه.
کنترل از سمت چه کسانی؟
اینطوری موسیقی پاپ هم بالاخره حساب کتابی برای خودش داره در دنیا، ولی باید گفتم باید خواننده ها دوره ببینم، باید به صداشون، شعرشون، تمام اینها دقت بشه.
خب آخه از طرف دیگری هم خواننده میگه من مخاطب دارم دیگه. ما به تازگی اتفاقا در معیت دوستان همکار در استودیو 8 دعوت شده بودیم به یک کنسرتی و چندتاییمون رفتیم فقط برای اینکه ببینیم چه خبره اونجا، و باورتون نمیشه سالن برج میلاد کاملا پر شده بود و خواننده‌ای که پایین‌ترین سطح کیفی اجرا رو داشتن، هم از نظر تکنیک خوانندگی، هم از نظر اشعاری که میخونن، ولی خب مخاطب استقبال میکنه. این استقبال مخاطبه به نظرتون از کجا میاد؟ یعنی سلیقه مردم هم تغییر کرده؟ گوش موسیقی ما آیا بد عادت شده؟
بله باید حتما تغییر داد. سلیقه رو با آثار خوب و قابل احترام باید تغییر دادش.
به نظرتون الان وزارت ارشاد مثلا در این زمینه میتونه نقش آفرین باشه؟ سازمان صدا و سیما صدا و سیما بیشتر؟
بله.
به چه شکلی؟ پیشنهادتون چیه؟
پیشنهاد این است که گفتم یه شورای قوی باشه، اشعارم همینطور، و من فکر کنم بله باید خیلی دقت بیشتری بشه. خیلی
گاهی وقتا استاد ریاهی وقتی حرف از دقت بیشتر میشن، ده میگن آقا خب این یعنی الان مثلا ممیزی و سانسور رو نذاریم فلانی بخونه. و آیا شما منظورتون از دقت بیشتر و مراقبت به این شکله، اینکه حالا محدودیت های اعمال بشه، یا اینکه نه این دقت بیشتر میتونه به صورت یک سیاست گذاری مداوم که در نهایت به قول فعالان این عرصه گوش موسیقی مردم سلیقش بهتر بشه، یا حالا نمیدونم به شکل دیگری؟ اگه بیشتر توضیح بدین در این رابطه ممنون میشم.
والا حقیقتش البته که چند تا خواننده هستن تعدادشون خیلی کمه که اونا من فکر نمی کنم اسم نمیارم، ولی خیلی تعدادشون هم کمه و قابل احترامن و آثارشون هم مردم دوست دارن.
بله.
و از اون جهت مشکلی نیست، ولی گفتم صدا و سیما باید خیلی بیشتر دقت بکنن توی وزارت فرهنگ و ارشاد و شورایی باشه که شورای از اساتید انتخاب بشن، و گفتم من دقت رو به این میگم.
و حالا چون با جشنواره موسیقی فجر هم بناس همکاری داشته باشین، فکر میکنید جشنواره ها چقدر میتونن در این زمینه نقش آفرین باشن و مؤثر؟
جشنواره ها خیلی به نظر من خیلی میتونن یه الگوهای خوبی بسازن و مردم بیان گوش بکنن و گفتم یه مقدار طرز فکرشون بهتر بشه و بیشتر آشنا بشن با موسیقی خوبی که بهشون آرامش بده، امید بده و نشاط.
درسته. آقای ریاهی وقتی که گلایه میکنیم در این زمینه، بعضی از فعالا میگن آقا موسیقی پاپ دیگه، موسیقی پاپ در همه دنیا موسیقیه که عموم مردم باید دوستش داشته باشن، حالا این که دیگه ترانش چی باشه و کیفیت صدای خواننده چی باشه و اینا در درجه های پایین تری قرار میگیره. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی وقتی ما پاپ میخونیم به این معنی است که مجازیم هر چیزی بخونیم؟
نه اصلا من میگم دقت خیلی بیشتری باید بشه. همینه. البته در دنیا من یه کار پژوهشی میکنم، میبینم اونجا هم یه مشکلاتی هست.
بله.
اونجا هم مشکلات خودشو داره، همون مشکلاتی ما اینجا داریم. ولی خب اونا بیشتر دقت میکنن. بله. خواننده ها باید دوره ببینن، باید راجع به موسیقی برن کلاس های مختلف آشنا بشن و تمرین های خوب بکنن برای صدا.
بله.
آره، تمام مجموعه اینا رو جمع بکنیم میشه امیدوار بود اگر گفتم اون دقت لازم بشه.
حالا بعضی هم حرف از فناوری میزنن و ابزاری که این روزها در اختیار علاقمندان به موسیقی هستش، و میگن که انگار اجتناب ناپذیره، یعنی این ابزار کار رو ساده کرده، میان صدا رو، حالا اون مشکلاتی که ممکنه داشته باشه رو برطرف میکنن با ابزارهایی که وجود داره و در نهایت یک خروجی خوب میگیرن. به نظر شما این فناوری و ابزاری که حالا در اختیار هنرمندان هست منجر به این خواهد شد که ما این مسیری که داریم طی می‌کنیم و با سرعت بیشتری طی کنیم، کیفیت نازل‌تر، یا اینکه نه از این ابزار شاید بشه اصلا استفاده کرد برای اینکه از گذشتگان هم بهتر عمل کنیم؟
ابزار مقصودتون موسیقی الکترونیکه؟
بله. حالا نرم افزارهایی که وجود داره، هوش مصنوعی بعضن می‌بینیم برخی ازش استفاده
می‌کنه.
الان
دنیا دچار مسئله شده در موسیقی پاپ.
بله.
آره.
و مطلوب شما نیست؟
والا کاری نمیشه کرد از این جهت.
آره، گاهی وقتا هم کاری نمیتونیم بکنیم.
از نظر اقتصادی و هم از نظر مسائل دیگه، و خب متاسفانه نوازنده ها اینجا صدمه میبینن.
بله بسیار خوب، امیدواریم که اتفاقهای خوبی در این زمینه بیفته و عزیزانی که علاقمند هستن فعالیت بکنن، همونطور که استاد ریاهی اشاره کردن، انشالله در دوره‌های مناسب شرکت کنن و تلاش بکنن برای اینکه کارشون به معنای واقعی هنر باشه، نه اینکه حالا صرفاً یک صدایی تولید بشه، یه ریتمی هم ایجاد بشه و بالاخره مردم هم همراهی کنن، ما بگیم خب خواندیم و همه پسندیدن. اینکه موندگار بشیم خیلی اهمیت داره.
خودم هم خیلی متاسفم از این جهت.
خیلی قابل درک تأسف شما با توجه به سوابقتون. خیلی متشکرم از شما استاد ریاهی. باعث افتخار ما بود صداتون رو شنیدیم در برنامه.
بله همینطور، تشکر زنده از شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم خانم ها آقایان، میزبان جناب استاد حسن ریاهی بودیم از چهره‌های ماندگار هنر موسیقی کشورمون. همه اینا رو که راجبش حرف زدیم بهانه‌هایی هم داره دیگه، مثلا می‌بینی فلان بازیگر یه دفعه قطعه تازه منتشر میکنه و بعد اتفاقا تو اون قطعه تازه بازیگری که حالا باید بگیم نیم قرن هم تجربه داره، قشنگ سفر کرده به روزگار 20 سالگی خودش. کاش 20 سالگی خودش انگار همین الان 20 ساله شده و دیگه خیلی داره همزاد پنداری میکنه با بچه های امروز. اسم نبرم دیگه، آره، ولی خوشگلن واقعا. و همکنون 19:22 رسیدیم به بخشی که خانم واعظیان آماده میکنن، معمولا یک هنرمند رو معرفی میکنن در بخش خودشون. امشب چه خبره؟ یکی از هنرمندان عرصه دوبله.
مریم شیرزاد گوینده رادیو و دوبلور سال 1338 در شهر تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته جهانگردی است. مریم شیرزاد فعالیت هنری خودش رو با گویندگی در برنامه کودک رادیو آغاز کرد و سال 1359 جذب دوبله شد. مریم شیرزاد جایزه بهترین پیشکسوت زن از دومین جشن سالانه تقدیر از برگزیدگان دوبله را در کارنامه خودش داره.
کاش زندگی رفو می شد، ساده و صاف اتو می شد، لحظه ها می شکافتند و باز هم دوخت، کوک شل به تار و هم برپود، زندگی اگر آستر می داشت پینه می خورد و وصله بر می داشت، کار خیاط ظریف بود و زیبا، بر تنم لباسی از رویا.
مریم شیرزاد گویندگی در برنامه کودک رادیو را از سال 1348 تا سال 1359 در واحد نمایش رادیو و اجرای برنامه زندگی عصر بخیر تهران، اجرا و نویسندگی در رادیو پیام، شرکت در چندین دوره دوبله همزمان در جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان اصفهان، سردبیری، کارگردانی، اجرا و بازیگری برنامه‌های زندگی رادیویی شهر مهران مهربانی و رنگین کمان در رادیو تهران، اجراهای زنده در شبکه تلویزیونی تهران با خواندن غزلیات حافظ و اشعار دیگر شعرا و اجرای برنامه آوای امواج در رادیو تهران را در کارنامه هنری خود دارد. مریم شیرزاد مدیریت دوبله آثاری نظیر الیور تویست، سفید برفی، آلیس در سرزمین عجایب، چارلی و کارخانه شکلات سازی، دشمن حکومت، قدرت مطلق، داستان برانکس، وطنم آفریقا، ماموران آبی پوش، بازگشت خوشبختی، دیوید کاپرفیلد و داستان اسباب بازی سه را بر عهده داشته است. مریم شیرزاد به جای شخصیت‌های سریال‌های نظیر سال‌های دور از خانه، اوشین، قصه های جزیره، سارا استنلی، ناوارو، یولان دختر ناوارو، رویای سبز، آنشرلی، بازگشت خوشبختی، مویی، تاجر پوسان، دانیون و مختارنامه با بازی حدیث فولادمند و کارتون‌های نظیر آنشرلی، دختری با موهای قرمز، جزیره ناشناخته، مسافر کوچولو، صدا پیشگی کرده است.
یه نفر اون بچه رو ورداشته باشه و ندونه که چی کار داره میکنه و فکر کنه که شاید اونطوری پیش یه خانواده خوب بزرگ میشه، بازم این کارش پیش دیگران بد و اشتباه به حساب میاد. اگه بخوام این کارو بکنم باید خیلی تمرین کنم. حالا هر چقدرم که طول بکشه مهم نیست، باید درست یاد بگیرم تا موفق بشم. آشی تو میتونی. میدونی دیانه، هیچ کس تا الان منو دوست نداشته، هیچ کس تا الان از جان دل به من نگفته دوستت دارم. دوستت دارم چقدر خوش آهنگه، مثل افتادن قطرهای برون از برگا، مثل آواز هزار دستا، مثل توب قاصدک و در شعاع آفتاب و مثل زلف بنفشه از نسیم پرشکن.
واقعا برات متاسفم، تو راه زندگی رو بستی، شادی زندگیم سراغت نمیاد.
امروز چه روز قشنگیه، مگه نیست؟
درسته، صبح خیلی قشنگیه و من نمیدونم امروز صبح چرا اینقدر خوشحالم.
آهای کنا سرندی پیتی،
امروز صبح خیلی زود بیدار شدی، چه خبر شدی؟
سلام پیلا، صبح بخیر، حالت خوبه؟
خب یه قایق که مال انسانات این طرفا پیدا شده.
چی؟
خودم بلدم ببندم.
این تسبیح باید بره اونجا.
دلم نمیخواد دستم بکنم تو دهنه اش.
احتیاجی نداری، بذار خودم.
این خونه نفرین شده پر از قلب‌های شکسته.
اون نفرینی که راجبش حرف میزنیم فقط نوعی بهانه است، مگه نه؟
چطور جرأت میکنی؟
من بفهمم تو چرا به خاطر چیدن مقدار کمی میوه و سبزیجات تو یه ظرف شیشه‌ای و گذاشتن اونا تو زیر زمین سرد اینقدر بیقراری؟ من باعث شدم که به جاسپری بیچاره اینقدر توهین کنن.
مریم شیرزاد همچنین در فیلم‌های نظیر هری پاتر و محفل ققنوس، هری پاتر و شاهزاده دورگه، هری پاتر و یادگاران مرگ، بیگانه، فرشتگان آلوده صورت، ونسان و من، پاییز در نیویورک، پرستار بتی، خانه، شهرداری، نقابدار و ناشناس، تصویر یک بانو، اعترافات یک ذهن خطرناک، در کمال خونسردی، ملک سلیمان، مریم مقدس و خیلی از آثار ماندگار دیگر صدا پیشه بوده. مریم شیرزاد جایزه بهترین پیشکسوت زن از دومین جشن سالانه تقدیر از برگزیدگان دوبله برای فیلم سیمارون سال 1389 را در کارنامه خود دارد.
نوزده و سی دقیقه، این استودیو 8 رادیو نمایشه که میشنوید. برنامه امشب به مناسبت روز جهانی پست به نامه اختصاص داره و ما از شما پرسیدیم اگه همین الان بخوای یه نامه بفرستی مقصدش کجاست. 30075 منتظرتونم. یه پیام علیرضا دهخانی از اصفهان داده، خیلی دلم گرفت پیامش رو خوندم. نوشته من بچه که بودم کلی التماس کردم پول یه تمر و یه پاکت رو گرفتم.